لادرزش نمیره.
یه نقشه
درست حسابیه.
احسان جان،
یه
نقشه. احسان
چی شده؟ من اینجا؟
تو اینجا چی کار میکنی احسان؟ واسه چی اومده تو زیر زمین؟
تو این کارتون نوشته هم دنباله یه چیزی میگشتم که چشم افتاد به یکی از داستانهای قدیمی به اسم کابین 33. بعد نمیدونم چی شد، یهو انگار خوابم برد.
خوابت برد یا دوره رفته بودی تو یکی از اون توهمات داستانیت؟
راستش خودم هم نمیدونم کدومش بود.
خیلی خوب، زود پاشو بریم، داره دیر میشه. الان خانواده عروس خانم منتظرن. زود باش دیگه، همه اون بالا حاضر آماده نشستن منتظر تو. وای، باید ببینم اون فرخ چه سبد گلی آورده.
سب کن فرزانه.
چی؟
قبل از این که بریم من یه چیزی میخوام بهت بگم.
بذار برای بعد، داره دیر میشه احسان.
نه، وقتش همین الانه. الان باید بگم.
چی؟ داری مشکوک حرف میزنی احسان؟ ایوا ببینم، نکنه یه وقت پشیمون شدی، اونم درست شب بعدی برون. خدا مرگم بده.
ببین خواهر جون، بذار اول خیالت راحت کنم. من عروس خانومو پسندیدم، پشیمونم نشدم، تمام تلاشم هم واسه اینکه خوشبختش کنم انجام میدم.
خیلی خوب، خدا رو شکر. پس مشکل چیه؟
اصلا مشکلی وجود نداره. منتها الان که داریم میریم واسه بله برون، میخوام از همین حالا به تو که خواهر بزرگترم و بانی این وصلت بودی یه چیزی رو بگم.
خیلی خوب، زود باش بگو ببینم.
میخوام بگم عروس خانوم خودش و خانواده‌اش رو فرق سر من جا دارن. نهایت احترامم براشون قائلم، پای همه چی هم تو آخرش هستم. ولی
چی؟ ای بابا، تو که منو کشتی احسان، چرا حرفتو راحت نمیزنی؟
ببین، حرف من یه جمله است.
خب بگو، زود باش ببینم.
و اونم اینه که من با مهریه سنگین مخالفم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
من پسر شاه نیستم.
همینجا سنگر میبندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا. به من نگاه کن، اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن ته جهنمه. به ته جهنم فکر کن. تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه.
مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور. کتابخوان ماندانا محسنی، قسمت 14. اشتهام کور شده و دلم میخواد کاسه رو به دیوار سلول بکوبم. یاد روزی میفتم که مادرم نشسته بود کنج اتاق و با صدای بلند گریه میکرد. اجاره خونه رو که داده بود تازه متوجه شده بود چند تومن بیشتر برای خرج و مخارجمون باقی نمونده. از گرسنه موندن بچه هاش به وحشت افتاده بود. نتونستم گریهش رو تحمل کنم و زده بودم بیرون. تو حال خودم را می رفتم که داوود صدام زد. اون روز مشغول ساختن خونه دو طبقه بودن. داوود با اینکه همسن و سال من بود ولی هیکل درشت و پهلوانی داشت. با هم رفیق و هم محله‌ای بودیم و گاهی درد دل می کردیم. کجا میری تقی؟ خودم هم نمی دونستم کجا میرم. گفتم اینجا. موزاییکایی رو که جلوی ساختمون ریخته بودن نشونم داد و با شیطنت خندید. کمک میکنی این موزاییکا رو با هم ببرین طبقه دوم؟ مادرم کمرش درد میکنه. پدر داوود سر قصر و دشت آهنگری داشت و بیشتر کارهای کارگری ساختمون رو خودشون انجام میدادن. وقتی دیدم کسی نیست کمکش کنه گفتم باشه. 3-4 ساعت طول کشید تا موزاییکا رو به طبقه دوم ببریم. از زبان داوود شنیدم که گفت پول کارگری رو بهت میدم. اما من فکر نمی کردم اهل پول دادن باشد. کارمان که تمام شد با هم دست دادیم و بدون اینکه حرفی از پول بزنیم خداحافظی کردیم. اگر پول کارگریم را می داد دست پر به خانه می رفتم و مادرم را خوشحال می کردم. اما نداده بود و به حساب دوستی من گذاشته بود. به خانه که رفتم مادرم با چشمهای پف کرده از گریه مشغول پوست کندن سیب زمینی بود. وقتی سر و وضع خاکالودم را دید دست از کارش کشید. کجا بودی تقی جان؟ چرا لباسات خاکیه؟ وقتی جریان داوود را گفتم دستی به سرم کشید و مهربان نگاهم کرد. خوب کاری کردی مامان جان. آدم باید تو گرفتاری ها به داد هم برسه. کمکش کردم تا سیب زمینی ها را با هم پوست بکنیم. با تاریکی هوا وقتی حمید از سر کار آمد سفره را پهن کردیم. هنوز اولین لقمه را به دهان ما نگذاشته بودیم که ضربه‌ای به در اتاق خورد. مادرم قبل از من از جا بلند شد. در اتاق که باز شد مادر داوود را دیدیم. سلام عذرا خانم، ببخشید خواهر که سر شام اومدم. مادرم به او تعارف کرد که داخل بیاید. مادر داوود قبول نکرد و دستی که زیر چادرش بود بیرون آورد و 3 برگ اسکناس 9 دوتومانی را به طرف مادرم گرفت. به خدا شرمندم. داوود بهم گفت که تقی امروز چقدر زحمت کشیده. اینم مزدشه. ناقابله. مادرم چند بار دست پس کشید و عاقبت پول را گرفت. وقتی مادر داوود رفت، مادرم به اسکناس‌های 2 تومانی نگاه کرد و آنها را روی تاخچه گذاشت. با اینکه می‌خواست خوشحالیش را پنهان کند اما نمی‌توانست. خودم هم می‌دانستم 6 تومان برای چند ساعت کارگری پول زیادی است. موقع خواب وقتی مادرم می‌خواست از بالای حباب چراغ لامپا به شعله‌اش فوت کند دیدم پف چشمانش خوابیده و گوشه آن مثل کودکی که در خواب لبخند می‌زند زیبا شده. کلید را به در می اندازم. دستی به شانه‌ام می خورد. بر می گردم و سهراب را می بینم. تعجب می کنم و لبخند می زنم. هیچ وقت اطراف خانه دختر داییم او را ندیده بودم. چیه؟ چرا تعجب کردی؟ آدم پسر خالشو میبینه تعجب میکنه. نمیدونم چه جوابی بدهم. میگویم تعجب نکردم، آخه تو این طرفا پیدات نمیشد. چی شده؟ اومدی به دختر دایی سر بزنی؟ عرق پیشانیش را با پشت دست پاک میکند و چند لحظه به فکر فرو میرود. راستشو بگم با خودت کار داشتم. اگه کاری نداری پیاده تا چهارراه بریم و یکم گپ بزنیم. با این حرفش مطمئنم میکند که فقط برای دیدن من آمده. روزهای گذشته سهراب را به صورت تصادفی نزدیک چهارراه سلسبیل میدیدم. دانشجو بود و به تنهایی در خانه اجاره‌ای زندگی میکرد. همان اوایل فهمیده بودم که حوصله فامیل بازی ندارد و سرش بیشتر در کتاب است. یک بار که به خانه اش دعوتم کرد، متوجه شدم علاوه بر حرفهای بوداری که میزند، کتابهای غیر درسی زیادی هم دارد. نمیدانم چطور شد که از من خوشش آمده بود. احساس میکردم در حرف زدن با من خیلی راحت است. حرفهایش هم تقریبا همان حرفهایی بود که من و محمود باویلی و بچه ها با هم میزدیم، ولی به اون نگفته بودم یک گروه هم فکر و مخالف رژیم داریم. چرا داری فکر میکنی؟ میای بریم یه گپ کوچولو بزنیم یا نه؟ کلید را از توی قفل در بیرون میآورم و میگویم بریم. در مسیری که به طرف چهارراه میرویم، سهراب از موضوعات متفرق حرف میزند. موضوعاتی پیش پا افتاده که کم کم داشت حوصله‌ام را سر میبرد. به خاطر یکی دو سالی که از من بزرگتر است، احترامش میکردم. بنابراین هر چه میگوید میشنوم. تا اینکه میرسیم نزدیک خانه اش، تعارف میکند. میگویم نه، بمونه برای یه روز دیگه. دوباره کمی فکر میکند و مثل آدمهایی که میخواهند حرفی را بگویند و نمیدانند از کجا شروع کنند، سرش را میخاراند و اوم میکند. تقی، میخوام ازت یه خواهشی بکنم. لبخند میزنم و میگویم حالا چرا خواهش؟ هر کاری داری بگو تو انجام بدم. با شنیدن حرفم آثار نگرانی از صورتش کنار می رود. اگه لطف کنی و یه چیزی رو تا یه ماه برام نگه داری ازت ممنون میشم. من دارم میرم شهرستان. نمیخوام تو خونه بمونه. قبول می کنی؟ بعد هم منتظر نمی ماند چه می گویم. مثل فرفره می رود و با یک بسته که داخل گونیست بر می گردد. بگیرش. وقتی برگشتم فوری میام ازت می گیرم. دیگه بهت سفارش نمی کنم. یه جای امنی بذارش. بسته را میگیرم و دوباره به طرف خانه دختر دایی راه میافتم. بین راه با خودم فکر میکنم توی بسته چی میتونه باشه. طول عمر این فکرم خیلی کم است. به خانه که میرسم هنوز دختر داییم نیامده. برای اینکه به سفارش سهراب عمل کرده باشم، دنبال جایی امن میگردم تا بسته را پنهان کنم. به این نتیجه میرسم که بهترین جا انباری بالای پاگرد پله هاست، جایی که خرت و پرت اضافی را گذاشتند و بعید است کسی به آن سرکشی کند. بسته را زیر اسباب و اساسیه های اضافه می گذارم و با خیال راحت مشغول کارهای روزانه می شوم. قرار است هفته بعد به حسینیه ارشاد برویم. از محمود شنیدم که آن محل تازه شروع به کار کرده و سخنرانهای خوبی دارد. محمود هم احتمالاً از شاپور خوشبختیان شنیده. بهترین سخنران آنجا فردی است به نام دکتر علی شریعتی. ما هنوز هیچ کدام به حسینیه ارشاد نرفته ایم و سخنرانی های عمیق و دلنشین دکتر را نشنیده ایم. وقتی هم برای اولین بار می رویم، حرف های او تأثیر عجیبی روی ما می گذارد و در راهی که شروع کرده ایم بیشتر ثابت قدممان می کند. با به دست آوردن کتاب فاطمه فاطمه است، بارها آن را در جلساتمان به دقت می‌خوانیم و شور و شوقی وصف نشدنی وجودمان را می‌گیرد. سهراب را بعد از همان روز که بسته را گرفته‌ام دیگر ندیدم. چند بار خواستم به دانشگاهش بروم و خبری از او بگیرم، اما هر بار پشیمان شده‌ام. از طرف دیگر دستگاه چاپی که خودمان اختراع کرده ایم حسابی کار می کند و کم کم شرایطی فراهم شده که می توانستیم به خیلی از آدرس های مهم اعلامیه پست کنیم. همین باعث شده که از فکر سهراب بیرون بیایم. یکی از شبهای جمعه که خانه قاسم هستیم، تصمیم میگیریم اعلامیه ها را به هر شکلی وارد دانشگاه ها کنیم. برای این کار احتیاج به دانشجویانی داریم که کاملا اعتقادی باشند و در صورت دستگیری بتوانند مقاومت کنند. محمود چند نفر را در نظر دارد که در دانشگاه عالی بیمه هستند. همان دانشگاهی که بعدها خودش دانشجوی آن شد و اعلامیه های دست نویس شده امام را همانجا کپی می کرد و در جاهای مختلف می گذاشت تا دانشجوها بردارند. چند دانشگاه دیگر هم هست که می توانند تأثیر خوبی داشته باشند. آن شب مفصل حرف می زنیم و من حدود ظهر به خانه دختر داییم می رسم. در را که باز می کنم می بینم روی پله نشسته و بسته ای را هم که سهراب به من داده کنارش است. خشم و غضب از نگاهش فوران می کند.
اینا چیه؟ این مزخرفات چرا تو خونه من گذاشتی؟
به بسته که حالا محتویاتش بیرون ریخته نگاه می کنم. جلو می روم تا یکی از کتابها را بردارم. می خواهم علت آن همه خشم و غضب را متوجه بشوم. ناگهان دختر داییم دستهایش را مثل سپری روی سینه‌ام می‌گذارد و فریاد می‌کشد:
دست به اینا نمی‌زنی، دست بزنی برات گرون تموم میشه.
با این تهدیدش یک قدم به عقب می‌روم. دختر دایی به سرعت محتویات بسته را جمع می‌کند و در حالی که دستهایش می‌لرزند داخل اتاق می‌شود. از همانجا هم می‌توانم حرف‌هایش را بشنوم.
باید بابا بیاد تکلیف ما رو با تو روشن کنه. اینجوری نمیشه.
زمستان سال 1820 از اون زمستانهای سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش پس از جنگ. اثر فیل کلی. کتابخوان ایوب آقاخانی. اگر در خودروی دیگری بودیم حتما می مردیم. MRAP پرید هوا. 15,000 کیلو فولاد آب دیده رفت بالا و روی هوا کمانه کرد. انگار جهت جاذبه عوض شده بود. همینطور که صدای انفجار داشت گوشهای مرا کر می کرد و استخوانهای مرا می لرزان، دنیا دور سرم می چرخید. جاذبه برگشت جای خودش. چند تا ساختمان آنجا بود. نور چراغ‌های جلو در گرد و خاک محو شد. جایی خیلی دورتر مردم عراق با وحشت از خواب پریدند. تروریست‌ها اگر حتی یک نفر هم آنجا بود تا حالا جیم شده بودند. گوش‌های من داشت سوت می‌کشید و دیدم ضعیف بود. با احتیاط از سر لوله اسلحه 50 کالیبری نگاه کردم. آن ته تاب برداشته بود. سرجوخه گارزا فرمانده زره‌پوش سرم داد می‌کشید. فریاد زدم و گفتم
50 کالیبری نابود شد.
نمیتوانستم بشنوم چه میگوید، ولی حرفش را گرفتم و از وسط اتاقه که خودرو رفتم بالا. سینه خیز از میان صندلی ها رفتم و دریچه عقب را باز کردم. بعد رفتم بیرون. تیم هد و گارزا پیش از ما رفته بودند بیرون. تیم هد سمت راست زره پوش بود. همینجور که گارزا داشت خودرو را چک میکرد، خودروی شماره 3 با هاروی در برجک برای امنیت بیشتر آمد. سمت چپ خودروی زرهی ما پارک کردند که مثل یک حیوان زخمی وارونه شده بود. چرخ‌ها سر جایش نبودند. لاستیک‌های ماشین این ور آن ور پرت شده بودند و دور و برشان تکه‌های فلز و آتش‌خال‌های دیگر پیدا بود. یکی از لاستیک‌ها افتاده بود آن طرف‌تر. روی آن گرد و خاک نشسته بود و مثل پدر بزرگی که نوه‌هایش دورش جمع باشند، بولبرینگ‌ها اطرافش حلقه زده بودند. کاملا سر پا نبودم، اما اینجا دیگر دوره آموزشی به حساب نمی‌آمد. ممکن بود قد راست کنم و زندگی را ودا بگویم. تفنگ تک تیرانداز خودم را گذاشتم جلویم. سعی کردم همه جهت‌ها را در تاریکی تا 25 متری چک کنم، اما یک عالمه غبار همه جا را گرفته بود و نمی‌توانستم بیشتر از یک متری را ببینم. نوری از یک خانه از وسط مه می‌درخشید. نور چشمک می‌زد، تند و سریع کم و زیاد می‌شد. سرم سوت می‌کشید و پشتم درد می‌کرد. احتمالاً به یک طرف برجک خورده بودم. من و تیم هد سمت راست MRAP ایستادیم. وقتی گرد و خاک نشست، صورت عراقی ها را دیدم که به ما نگاه می کردند. گمانم یکی از آنها بمب‌گذار بود. منتظر بودم شاید نیروی تخلیه تلفات بیاید. همینطور که قلبم تند می زد، درد پشتم هم زیاد می شد و تن مرا می لرزند. سرجوخه گارزا رفت سمت دیگر و خودرو را چک کرد. ما سر جای خودمان ماندیم. لعنتی از دهان من و تیم هد نمی افتاد. من از تیم هد پرسیدم تو رو برایی؟
نه
همینطور.
آره یه حس گندی دارم.
آره میدونم.
کجا میدونی؟
خب نمیدونم. سفیر گلوله ها مثل ضربه شلاق در هوا بود. صدای شلیک AK از نزدیک می آمد و ما در خطر بودیم. برجک هم نداشتیم که در آن پناه بگیریم. فقط تفنگم بودن هم نه تفنگ 50 کالیبری. نمی توانستم ببینم گلوله ها از کدام طرف می آیند. رفتم پشت MRAP سنگر گرفتم. هرچه اطرافم را بررسی کردم چیزی دیده نمی شد. تیم هد از جلو شلیک می کرد. من هم از جایی که او شلیک می کرد تیر می انداختم. کنار ساختمان با آن نور چشمکزن دیدم گلوله هایم به دیوار می خورند. تیم هد دیگر آتش نکرد. من هم اینطور. هنوز ایستاده بود. فکر کردم حالش خوب است. زنی جیغ زد. شاید تمام مدت داشته جیغ می زده، ولی صدای گلوله ها نمی گذاشته که بشنوم. همینطور که به تیم هد نزدیک می شدم، دیوار ساختمان را بهتر می دیدم. من و تیم هد تفنگ های خود را به حالت آماده نگه داشته بودیم. آن طرف یک زن سیاه بدون حجاب و یک پسر شاید 13 یا 14 ساله غرق در خون روی زمین بودند. چنتش بزنن. یک AK روی زمین در خاک ها افتاده بود. تیم هد چیزی نمی گفت.
ببینم تو زدیش؟
نه من که نزدم. نه من برای چی باید به زن شلیک کنم؟ کار خودش بود. روز بعد باید داستان را می گفتم. خب مثل یه جور ترق‌تروق بود. من اصلا نفهمیدیم که شروع شد و چه جوری. ولی خب دستمون اسلحه بود دیگه، برای همین رفته بودیم. مگه نه؟ یا باید می‌مردیم یا می‌زدیم. که همینطور هم بود. صدای فشنگای لعنتی منو کر کرده بود. منو تیم هد فقط می‌زدیم.
اون یه عربی رو با یه تفنگ AK میبینه، درست همونطور که آموزش دیده شلیک میکنه. به نظر من گناهی نداره. نه؟ من تعریف میکردم و بقیه سوالات خود را میپرسیدن پشت سر هم. من تقریبا اینجا بودم و تیم هت هم اینجا بود. بگذارید روی شن بکشم و همه توضیحاتی شبیه این. در این مدت که من توضیح میدادم، تیم هت سرش را تکان میداد. مزخرف بود. هر بار که داستان را میگفتم بهتر میشد. وقتی داستان را تعریف میکردم تازه همه چیز روشن میشد. نمودار کشیدم، زاویه های خط مسیر گلوله را توضیح دادم. حتی گفتم آنجا تاریک بود و پر از گرد و غبار. آن ترس لعنتی محل را تاریکتر هم کرده بود. وقتی به عقب برگشتم، خاطراتم و داستانی که میگفتم در ذهنم جایگیر شده بود. هر بار که داستان را تعریف میکردم برایم عینی تر میشد. فکر میکردم خود واقعیت است. بالاخره گروهبانی که حرفای ما رو میشنید گفت:
بیانم به نظرت چطور دهنتو ببندی؟
چطور قربان؟
اون به ما شلیک کرد، سرجوخ سوبان به اون شلیک کرد، بعد اون مرد. فهمیدی؟ این چیزیه که باید بگی، نه این شر رو به رایی که سر هم کردی.
در اتاقک تیم هد و من زیاد صحبت نمی کردیم. برگشتیم و من GTA بازی کردم و او هم پوکمان، تا اینکه به قدری خسته شدیم که دیگر نای ایستادن هم نداشتیم. چیز زیادی برای گفتن وجود نداشت. هیچ کدام من نامزدی، زنی، بچه‌ای، خانواده‌ای نداشتیم و هر دو دلمان می‌خواست داشته باشیم، اما هیچ کدام من در این حال انقدر احمق نبودیم که با زنی 40 ساله با 2 بچه در جکسونویل ازدواج کنیم، مثل کاری که گوربان کرتز 2 هفته قبل از اعزام کرده بود و بعد آمده بود اینجا. خب ما غیر از مادرهایمان هیچ کسی را نداشتیم که در خانه منتظر ما باشد. پدر تیم هد که مرده بود. این همه چیزی بود که در موردش می‌دانستم. دوست هم نداشتم بیشتر بپرسم. اگر صحبت می‌کردیم بیشتر راجع به همین بازی‌های ویدئویی بود. با اینکه حرفای زیادی برای گفتن پیدا می‌شد، طرز فکر من با تیم هد فرق داشت. بعضی وقتا به اون نگاه می‌کردم، به نینتندو توجه می‌کردم و دلم می‌خواست فریاد بزنم لعنتی چی داره به سرت میاد. متفاوت به نظر نمی‌رسید. تقریبا شبیه همان جنگی بود که تجربه کرده بودیم. اما فرقش این بود که اگر می‌مردیم می‌توانستیم بازی را از سر بگیریم، اما آنجا فرصت دیگری نبود. و من یک چیز می‌دانستم، من با آن بچه و مادرش شلیک نکردم. من و تیم هد خوب نخوابیده بودیم. اهمیتی نداشت که 4 ساعت دیگر مأموریت داشتیم. روی تختمان دراز بودیم و داشتیم بازی می‌کردیم. به خودم گفتم آرامش میخوام، بی دغدغه با یک PSP. با اینکه هر روز میتوانستم بخوابم و آرام شوم، ولی این خستگی مفرط همه چیز را تیره و تار میکرد. در یکی از عملیات ها حدود 2 ساعت به خاطر یک سری مهمات منفجر نشده توقف کردیم که انگار آشغال و آهن پاره بودند. سیم ها به جایی راه نداشتند، اما مشکوک بودند، انگار به جهنم میرفت. به قدری کافئین مصرف کرده بودم که دستهایم میلرزیدند، اما چشمانم بسته میشدند، انگار سنگینی پلکای من آویزانشان میکرد. این حس بسیار دیوانه کننده بود. وقتی ضربان قلبت 150 مایل در ساعت میکوبد و مغزت در حال به خواب رفتن است و میدانی که اگر اشتباه کنی خودت و دوستانت به هوا خواهید رفت. وقتی برگشتم PSP خود را با سنگ شکستم. به تیم هد گفتم قبل از این اتفاق مزخرف هیچ وقت دوست نداشتم کسی منو قاتل صدا کنه.
باشه.
روش دیگری را امتحان کردم. اینه چیه تیم؟ تو بهم بده کاری.
چطور؟
جواب ندادم. به او خیره شدم و او به طرف دیگری نگاه کرد. دوباره گفتم تو به من بده کاری، شنیدی؟ لبخند ملیحی زد.
باشه.
چته؟ خوبی؟
خوبم. چمه؟
خودت میدونی
من مأموریت دارم این کثافتا رو بکشم، اینو میفهمی؟
نه، تو همچین مأموریتی نداری عوضی. تو همچین مأموریتی نداری. اصلا کی بالا سر ماست ببینه کی شلیک میکنیم کی نمیکنیم؟ چرا نمیفهمی تیم؟
تیم هد مأمور این کار چون برادر بزرگترش در جوخه پلیس نظامی بوده که سال 2005 منفجر شده و تیم هد به جای او به جوخه ملحق شده بود با انگیزه پررنگی از انتقام، انتقام کور از چه کسی حتی خودش هم انگار